بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت العظمه علوی گرگانی، روز شنبه 30 شهریور 1398 مصادف با 21 محرم 1441.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل طاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شاید که در رابطه با این روایتی که وارد شده بود و داشتیم بحث میکردیم، در رابطه با اینکه اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، روایت پیغمبر حضرت فرمودند که اگر من امری به شما کردم، شما اون امر مرا در حد استطاعتون اجابت کنید و بیایید. در رابطه با این روایت داشتیم که صحبت میکردیم از نظر دلالت، ببینی این روایت را چه اندازه دلالت بر مطلب داره، میشه از این روایت استفاده کرد مسئله رو پی برد که باید مثلا چیزی که نمازی که فرض کنی یک عضوشون نتونم بیارم، عاجز باشم، حالا بقیه واجب بیارم، از این خواستن توسل کنن که بقیه رو باید بیاره. گفتن خدا چون عزت فرموده که من ستعتون بیایید بابید، پس من باید بقیه رو بیارم. از این جهت چند تا اشکال به این کردن که ما سه تا اشکالشو روزای گذشته محضرتون بیان کردیم و اشکالها رو هم جواب دادیم. سه تا رو گذشتیم، آمدیم به چهارمین اشکال که امروز درس ما شروع میشه. چهارمین اشکالی هست که به همین روایت استطاعت وارد شده. این اشکال چهارم هم از مرحوم آزیای عراقی رحمت الله علیه نقل شده که مرحوم آزیا این اشکال چهارم را آمدن بیان فرمودن. ایشون فرمودن به این که این روایت رو نمیتونیم تمسک بش بکنیم که بگیم بقیه اجزا واجبه، در صورتی که یه جزئی متعذر شد گفتن به این روایت نمیشه تمسک کرد. فرمودن چرا؟ فرمود چون یک مشکلی این روایت داره که این مشکل باعث میشه که نمیذاره تمسک کرد. چون در موضوع روایت گفتیم که اذا امرتکم بشیء، این شیء مراد چی باشه؟ شیء دو تا مصداق داره، یکی مراد از شیء کل باشه، یعنی کل اجزا که به اشاره بهش مرکب، یک شیء هم معناش اینه که کلی باشه، اشاره بشه به کلی ذو افراد. این دوتا احتمال رو در این روایت ما اشاره کردیم خدمتون که شیء در اینجا یا به معنی کل یعنی کل مرکب اجزا، یا به معنی کلی ذو افراد. حالا اینجا جناب آقای محقق عراقی میخواد بگه اینجا از جاهاییست که نمیشه استفاده کرد که کل ذو مرکب اگر یه جزءش نتونستم بیارم بقیه رو باید بیارم، فبودن نمیشه استفاده کرد. چرا نمیشه؟ وجه نشدنش یه میگه ها اینجا چون این مطلب از این راه وارد میشه، ایشون میفرماید اطلاقیت شی به واسطه مقدمات الحکمه است. این شیء در اینجا را اگه بخوای معنا اطلاق ازش بگیریم، که بخوام هم اطلاق بگیریم که بگیم کل رو بگیرد هم کلی رو بگیرد، دوتا رو بمونه، این اگر بناس از این استفاده کنیم پس از راه مقدمات الحکمه باید بیایم جلو. مقدمات الحکمه مستحضری شرایطی داره. مقدمات الحکمه یکی شرایطش اینه که اون اطلاق داشته باشه، دیگه اینکه قدر متیقن در مخاطب نداشته باشی. این شرایطی که در مقدمات حکمت است که مولا با اراده جد اراده کرده باشه و قدر متیقنی در مقام تخاطب نداشته باشه تا بشه اون لفظ ازش اطلاق بگیم. پس اگر در جایی بود که قدر متیقنی در مقام تخاطب داره دیگه نمیذاره اطلاق بگیم، قرار کمر اطلاق میشنه. مروه های آزی های عراقی فرموده از قضا این مسئله ما در اینجا از این جهت رکن این مقدمات و حکمتش در اینجا هست که چی؟ اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم دیگه اطلاق این ندارد که مرکب را هم بگیره که اسمش کل بود، مرکب اسمش کلر بشه اون دیگه نمیتونه بگیره. فرمودن خب چرا رو میگو؟ باید چون قدر متیقن در مقام تخاطب داره، قدر متیقن باعث میشه رو میبره سر کلی. فرموده قدر متیقن در مورد عبارت از کلی زو افراده، کلی یعنی که انهو چیزی که چند تا فرد داره. پیغمبر داره میگه اگر امرتون کردم به یک چیزی که یه مرکب کل، نه مرکب کلی، یه مرکب کل بود نتیجه میده، ولی اینجا چون کلی گرفتید، کلی معنیش اینه اگر من عمل کردم شما را به یک کلی زو افراد چی میشه بیارید او را، هر مقدارش رو میتونید بیارید، هر مقدار از اون افراد کلی. و اگر اینجور معنا بکنیم این دیگه ربطی به مرکب نداره، که این ربطی مرکب کل زو افراد نداره، زو اجزا نداره، این مربوط به کلی میشه. مرحوم آغذیاب عموده این عبارت شیع از اون مطلقاتیست که قدر متیقن در مقام تخاطب دارد، پس نمیگذارد که شیع را تعمیمش بدیم که کل مرکب را بگیره. کل را نمیگیره، مرکب را نمیگیره، فقط مخصوص کلی زو افراده. از این جهت اشکال فرمودن به این که بنابراین تمسک به این حدیث شریف، حدیث استطاعت برای این که بگیم بقیت الاجزاء را در متعذر اگر یه جزش متعذر بقیه را اجزاء را واجبه بیاریم همونده نمیشه تمسک کنیم. انشاءالله بیان مطلب روشن شو برای که متوجه بشید، چون اینه که اینجا را کل با کلی گرفتن و میگه چون قدر متیقنش کلی در اینجا هست اون نمیذاره دیگه کل توش وارد بشه که مرکبه مربوطه به ما بشه، بنابراین قدر متیقن در مقام تخاطب دارد، پس اطلاق شیء کلی دیگه نیست که هر دو رو بگیره، نمیتونه بگیره. این اشکال مرحوم آزیا رحمت الله علیه است. جواب این اشکال رو به دو صورت داده شده، الان خدمتتون عرض میکنم. یک جوابیه دارن در اینجا نوشتیم که اطلاق هیچ وقت مورد خاص نمیتونه جلو اطلاق رو بگیره، خصوص در مورد این موجب نمیشه که حتما اطلاق را از دست ما بگیره. چرا؟ برای که این مطلب بین علما هم مشهور، شاد خودتونم تو ذهنتون باشه، آیان همیشه در عبارتاشون مراجع بزرگوار که ما هم درسشون میرفتیم این مطلب به ما چقدر تذکر، حتی در منبرها هم مده یادمه که بعضی ها در منبر هم از این قاعده استفاده میکردن و اون قاعده مشهوره که میگن العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. اگه عبارت یادتون باشه اینه خیلی میگن، میگن کجا نازل شد مثلا این روایت، در چی میگه هر جا نازل شد، مورد کجا نازل شده که جهت نمیشه که بش هر جا. چرا؟ ملاک استدلال عموم الوارده، که ببینیم دلیل عمومیت داره یا نداره، کار نداره که خصوص مورد باشه. حالا موردش اینه شما بیایی میگی چون مورد این روایت در مثل کلیه، کلیه ذو افراد، پس چی؟ مرکب ذل اجزا را نمیگیرد. کاملت بگردی آقا جان، بگردم شما رو، شما قاعده السنه مشهوره رو ول کردی. آقای که آقایون همه میگن العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. پس یک جوابیه اینه که این قاعده معمولی را که همه علما دارن و قبول دارن اینجا کم لطفی کردید شما، برفض بپذیریم، چشم، فقط بپذیریم که این روایت موردش کجا بوده، پس که در کلی ذو افراد بوده. باش، آیا این باعث میشه دیگه مرکب ذو اجزا رو نگیرد؟ چرا نگیرد؟ عبارت کلی شی هر دو رو میگیره، فرق نمیکنه. بنابراین اشکال جواب اول با اون قاعده‌ای که علما دارن که خود اون بزرگوارا هم در جای خودش قبول دارن جواب داده شده. این یک مرحله. جواب دوم این که اینجا اصلا اطلاق مقامی نیست، اطلاق لفظیه نه اطلاق مقامی. اینم براتون توضیح بدم که بشن مطلب براتون جا بیافتی خورده، چون مبهم اینا رای خدا با توضیح بیشتر بدم. اینجا اطلاق اگر اطلاق مقامی بود احتیاج مقدمات حکمت داشتیم، راست میگی. در اطلاق مقامی مقدمات حکمت باید جاری کنیم. مقدمات حکمت هم اون شرایطش اشاره کردیم خدمتون، قدر متیقه در مقام تخاطب نداشت، درست. اما مشکل مهمتر این که اینجا مسئله اطلاق مقامی نمیخوایم ادعا بکنیم. پچی اینجا اطلاق به لحاظ لفظه نه به لحاظ مقام. اطلاق لفظ چی جوریه؟ از این بابه، چون اطلاق لفظی در اینجا از باب اشی، این الف و لام اشی رو که اذا امرتکم به شیء یا اشی که داریم، این امرتکم به شیء رو شیء رو معنای چی بکنیم؟ جنسی بگیریم دیگه. مراد اشی جنسه، جنس و شیء که بشه. خب جنس و شیء چی میشه؟ هم کلی رو میگیره هم کل ذو المرکب رو میگیره، هیچ فرق نمی کنه. هر چیزی که عام کردم شما را اون رو بیارید، هر چقدر میتونید بیارید، حالا چه اون مرکب ذو الاجزا باشه چه کلی ذو افراد، فرق نمی کنه. بنابراین اطلاق اینجا اطلاق مقامی نیست که اون قاعده جاری بشه، اطلاق لفظی از برای شی که این شی را بگیم معنای جنسی باشه، نه معنای خاص موردی میگیریم. بنابراین با توجه به این بیان دیگه نتیجه این است که اشکالی نداره تمسک به این حدیث.
شیء ظلام نیست در صدا روایت که
روایت کنید،
شیء ظلام نیست که حضرت
استاد شیء ظلام
نیست
که فرمودن ظلام الف و لام، یعنی الف و لام مخابی نه الف و لام منظور نیست شیء و خود جنس معنا بکنیم، نه ایگال الف و لام ما با در عبارت خود ما میاریم عبارت، نه ایگال بلا اذا امرتکم به شیء، این شیء چیه معناش؟ جنس یا نه؟ ما نمیخوام بگیم الف و لام داره، مطابق داره فرضش میکنیم که کانه و شیء را به نحو معنای مطلق بگیرید، یعنی جنس چیزی که ما یستق علیه انه شیء. حالا یستق علیه بالکل هم میخوره، به کلی هم میخوره، صدق کلی داره به هم دیگه. جان
صرف نکرده بودنش افاده عموم
درش هست استفاده میشه مر باری کلا. منظور این که آمدن به این صورت مسئله رو جواب دادن که اینجا ما اطلاق مقامی نداریم تا بخوام قاعده جاری، اطلاق لفظیه. اطلاق لفظی هم به این معناست که من اشاره کردم خدمتتون. خب اینم راجع به این مسئله جواب اینم داده شده که بس. اینم مال اشکال پنجمی بود که اینجا اشاره، چهارمی بود که اینجا اشاره کردن. ول خامس، یک ایراد پنجمی هم داریم با اجازه شما، اینم بگیم ببینیم به خواست خدا جوابی داده میشه براش یا جواب داده نمیشه. والخامس من الایرادات، پنجمی این از ایرادهایی که به این حدیث ان استطعتم گرفت که فأتوا منهم استطعتم گرفتن، این اشکالی که الان میخوام مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه هست در مصباح، مرحوم آیت الله مصباح الاصول، ایشان این مسئله رو داره. فرمودن که خب آقایون مستحضر شدیم، من جلوترم توضیح دادم خدمتتون، مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما جلوترم گفتیم که این روایت استطاعت به دو صورت وارد شده، به طریقین وارد شده، حتی فل فریقین، به طریقین وارد شده حتی فل فریقین، یعنی هم در شیعه هم در اهل سنت به دو صورت وارد شده. بعضی روایت ها داره فأتوا منه ما استطعتم، هم سنی ها نقل کردن هم شیعه نقل. بعضی روایت ها داره فأتوا بهی ما استطعتم، اذا امرتكم به شیء فاتوا به مسد منهو نیست. خب اگر منهو باشه من تبعیضی و ایناست، همین که خدمت رو توضیح دادیم آوردیم، یعنی بعضی هر چقدر که هست مقدوره بیاری. اگر بهی باشه، بهی دیگه مربوط به زمانیه میشه، فاتو بهی یعنی زمانی که من به شما امر کردم، فاتو بهو بیاری اون چیز رو، هر چقدر مقدورتونه بیاری. قهرن دیگه مسئله تبعیض نمیشه، منهوی به معنای به قول آین با میشه، که منهو یعنی بهی، کمی که بعضی روایت بهی هم داره نقل کرده، هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل. مرحوم آیت الله خود میفرماید که حالا که روایت دو جور نقل شده، هم به تبعیض هم به اون کیفیت، ما نمیدونیم کدوم دوتا از اون نقل شده، اطلاعی نداریم. خب روایت خودش چه کار است؟ ضعیفون. خود روایت از نظر سند ضعیفون، سندش ضعیفه، همونطوری که قبلا هم ایشون فهمودم. خب الان صحیح شد انجبار به عمل اصحاب قبول نداریم، این منجبرون به عمل ناخیر، چون آیت الله خوبی قبول ندارن انجبارون، نبودن منجبرون به عمل ناخیر، منجبرم نیست. خب پس یک اشکال ضعف روایت، اشکال دوم انجباری هم در کار نیست که منجبر بشید. از همه این دوتا اشکالا بگذاریم، یه اشکال سومی هم هست که مشکلتر کرده کار ما رو. اشکال سوم دیگه چیه؟ فرموده ما برفرض هم بخواییم انجبار رو قبول کنیم، ما که قبول نکردیم، گفتیم انجبار رو قبول ندیم، برفرض هم بخواییم انجبار رو قبول کنیم، بیان بگیم به فتوای اصحاب منجبرون. خب فتوای اصحاب کدوم منجبرون؟ نمیدونیم، بهی هست، منهو هست، کدام هست، احد و هماش منجبرون. احد و هما که درست نیست، که باید مشخص کنی که با کدوم روایت منجبرون، منجبر با تبعیضیه هست یا منجبر با بای زمانیه هست، باید معلوم کنی. انجبار نسبت به احد و هما که لا یتعین فی الخارج، این انجبار معنا نداره که برادر عزیز من، این انجبار چه معنایی داره؟ ایشون فرموده این انجبار در اینجا نمیشه، اینجا چرا؟ فرموده فلا یصح الاستدلال احدهما به خصوصه، که بگیم برای یکی تعیین مع عدم ثبوت انجبار به خصوصه، پس فیسقط الحدیث عن الاستدلال. هیچی خلاصه این حدیث رو حذفش میکنیم، چون میگه بنابراین این حدیث رو نمیشه بهش انسعمل کرد، چون انجبارم نداره، از این جد اشکال داره. این اشکال رو من وایت الله خوی در مصباح الاصول، این اشکال پنجم میشه نسبت به اشکالاتی که تا حالا داشتیم. آیا این حرف درسته یا نه؟ در جوابی بیان شده که اولا مندفع به ما عرفت من حیث المبنا. خب این خودتون الان دیگه پای درس هستید، ماشاءالله با اون هوش استعدادی که دارید مطلب، این مسئله مبنایی شد، انجبار هست یا نیست مبناییه. آیت الله خویی قبول نداره مبناشو، خیلی خوب ما قبول داریم، به نظر خود ما باید عمل کنیم، درسته؟ این که قضیه که اولش اشکال کرد که انجبار به عمل اصحابم اینجا نداریم، میگه این که مبناییست، هیچ جواب مبنایی دیگه جواب نداره، که مبنای شما اینه که منجبه نیست. اولا اشکال در این جهت که این مبناییون نیازی به جواب دادن نداره، این اولا. و ثانیا ما میخواییم بگیریم اونی را میگیریم انجبارشو که با فتوای اصحاب موافقه. ببینید هر کدام از این دو صورتی که اصحاب بهش فتوا دادن، او رو میگیم منجبرون، نه اونه که فتوا باش مطابقت نداره. ما احد و هما رو که نمیخوام بکنیم، میگیم اون موردی که فتوای اصحابم موافقه با اوه، اینو مقابل میکنیم. حالا موافق اصحاب میگم که اصحاب آوار تبعیضیه گرفتن، حالا اون رو شما مطالعه کنیم، فتو منها به سطحت رو بیشتر علما هم من تبعیض کردن، اما در یه مرکبی را بتونه عمل کردم، اینه بعضیشو که تونستی بعضیشو هر چی که میتونه اونو بیاری. اینه بردن رو تبعیضیه، من تبعیضیه گرفتم. خب تبعیضیه چیه؟ اصحابم فتوا دادم خب این منجبرون به حالا اگه قبول کنیم حالا شما یه ما انجبار قبول نداریم چشم، اما اگه منجبر بودن قبول کنی ما انجبار رو میبریم رو کجا؟ اونی که ما یوافق و فتول اصحاب، بنابراین مشکلی از جهت نداره. پس ما این روایت را از این جهت می توانیم استفاده بکنیم و بیاییم بگیم که این روایت مورد استشهاد ما قرار می گیرن و انجمار و عمل اصحاب و فتوای اصحاب هم برقرار میشه. این اشکالات الحمدلله رب العالمین یکی پس از دیگری جواب داده شد. اما یک اشکالی دیگری در اینجا هست، این اشکال را ما بیان کردیم در اینجا، این جواب نداره. اینو چیکارش کنیم؟ گیر کردیم یک
اشکال. اون چه که موجب انجبار ضعف سند میشد عمل و فتوای قدما هست نه متأخر. حال اینکه این روایت رو نسبت در قوال لالیشون نقد کردیم و این قرن 11 بوده و زارت نسبت هم نه بوده و قطعا جز متأخرین مطرح شد.
خب این که اولش هم گفته بودیم، ما گفتیم در عینی که متأخرین بیان کردن چون مطابق با فتوای اصحاب هست لذا ما کعنه و منتی سرش میزنیم، ولا اصل کاری عمل به فتوای اصحاب. واقعا من اشاره کردم که
اون باشون که داخل در شهرت فتوایی است بلا مستند.
خیلی خوب دیگه ما
هم این روایت رو فرض میگیره اصحاب روایت دیدن و به اون عمل کردن، این سندش رو به چه
شکلی؟ خیلی خوب دیگه، منجبر معناش همینه دیگه، یعنی کعنه مفتای اصحاب. من بیان شما نفهمید، اشکال شما را پی نبردم به چی چون
عنایت اصحاب نبوده. این خبر
بوده یا نبوده؟
نبوده دیگه. شما
چرا دیگه
ببینید این خبر تا قبل از اول لالی اصلا نبوده، در حالی که اصحاب فتوا دادن.
خیلی خوب، حالا من این که این علامت این است که خب اون که ضعف خود روایت، این که ما که از اول گفتیم
مطابقت با فتوای اصحاب این روایت نبوده.
خیلی خوب، میخوام بگم حالا بعد ما صدر، حالا بعد از که به دست ما رسید، حالا اگه از اول بگیم نبوده که حرفی نمید، از اول اشاره کردیم. ما تا حالا فرضاً قبول کنیم که این روایت که انه بیان بگیم روایتی داریم، روایتی هست، چون واقعی که الان ما دست ما نیست، الان کلا این روایت چیزی بودن. میگم اگر برفرضاً باشه روایت صادر شده باشه از امام علیه السلام، ما اگر به فتوایی که اصحاب دادن عمل کنیم معلوم میشه که انهو اصحاب این رو میدانستن از امام صدره. حالا از صدر ان هاده روایه نمیدونی یا صدر ان امام از روایت دیگر نمیدونی. ببینید چه میخوام بگم، استناد الاصحاب به این که فتوا دادن به این مطلب که اجازه دادن در نماز که اگر یک جزشی نتونست بقیه رو بیاری، اصحاب فتوا دادن. حالا که فتوا دادن مدرک این مطلب چی میتونه باشه؟ مدرک یحتمل هذه الروایه، یحتمل نمیخوام بگیم یحتمل غیر این، نه اصحاب از راه دیگه به دست آوردن. پس این روایت از نظر فتوایی، همینطور که قبلا دیروز شما فرموده بودی، از نظر فتوایی مشورت فتوایی داره، وقتی داره دیگه کفایت میکنه. با اینجوار بیشتر دی نمیخوام این قسمت درست شد. خب اونی که ما اشاره کردیم، اونی که قبلا هم شما تشریف نداشتیم، اشاره گفتیم حالا خیال کنیم مال ابو هریره، اگر از اول هم قبول نکنیم خیال کنیم اصلا روایت نبود دیگه، بالاتر از این که بالاتر از این نه هیچ انداز. ما اصل فتوای اصحاب برای ما مدرک، حالا این روایت هم مطابق با فتوا در آمده چه اشکالی داره؟ به قول من گفتم منت گذاریه در واقع اینطوریه. حالا اشکالی دیگری که داره، اون اشکال جواب شما سخته. حالا ببینید شما با مطالعه کنید، بازم فرمایشتون ما بیان کنم اشکال که اشکالو ببینیم چیه. اشکالی که ما اینجا در اینجا داریم راجع به این جهته. خب همونطوری که اشاره کردیم این روایت به دو صورت وارد شده، به دو صورت، یکی استطعتم به، یکی مستطعتم من. این روایت دو جور وارد شده. خب اگر استطعتم من باشه معنای تبعیضی میشه، درسته؟ من تبعیضی. اگر استطعتم به باشه که انه منو به معنای با بگیریم، اگر این باشه معنای با زمانیه میشه، یعنی زمانی که من به شما امر کردم هر چقدر استطاعت داره رو بیاری. دیگه تبعید نیست که بگید از مرکب، نه. حالا که دو صورت وارد شد، میایم سوال میکنیم در جا. چه سوالی میخواید بکنی؟ میگیم چیزی رو پس معلوم میشه که میگه بیار هر چقدر میتونی قابل تکرار باشه. درست یا نه؟ تا اینجا رو که موافقی؟ اینی که داره میگه امر کردم هر چقدر میتوانید او رو بیارید. هر امر کردم هر چی که میتوان، پس معلوم میشه یه چیزی رو قابل تکراره، میشه تکرارش کنی. ولی اگه چیزی قابل تکرار نباشه که معنا نداره که هر چقدر امر کردم اون رو بیارید. پس متعلق شیء که قابل لتکرار. خب اگر متعلق قابل تکرار، میاد سوال میکنیم در اینجا که اگر اراده کنیم از این که متعلق قابل تکرار، اراده کنیم کلی را، اگه بگیم کلی را بخواد بگه، یعنی که انی چیزی که زو افراده او رو میخواد بگه، اگه این باشه باید بگیم به تکرارش مستحب باشه به حسب قدرت. باید بگیم تکرارش مستحب بون، نه واجبون. استحباب چرا؟ برای اینکه اگر بگیم تکرارش واجبه، خلاف قول اجماع است. خلاف اجماع، هیچ کسی از علما فتوا به وجوب نداده، فتوا ندادن به وجوب که چیز را شیء را تکرار باید بکنیم، همچین چیزی ما نداریم. اگر مراد کلی باشد، دقت کنید چی میخوام بگم، مراد این شیء در اونجا مراد کلی باشه. در کلی یعنی تکرار افراد، تکرار افراد باید بگیم مستحب بود نه واجب بود، در حالی که علما میخوان وجوب ازش در بیارن، ما این که با وجوب نمیسازه. پس این صورت اول اگه باشه که نشد. اگر بیایم بگیم نه، اتیان به مره واحده بکنن، یعنی یک بار او رو بیارن، که چرا؟ بگیم از جایی که مصداق امتصال صدق بکنه، امتصال این هم صدق کردنش میگه که یک بار بیاره، لازم نیست تکرار، یک بار به حد امتصال هم یک بار بیاره. این فعتو به این مستطعتون، یعنی یک بارم که باشه بیار. میگیم اگر اینجور باشه که به یک بار به مره واحده گفته باشه خوبه، حتی واجب هم بگیم درسته، یعنی بگیم یجب و علیکه اتیانه به مرت واحده. خوبه خوبه. خب این اشکال داره، میگیم بله اشکالش با عبارت مستطعتمش نمیسازه. چرا؟ ظهور لفظ مستطعتم اذا امرتکم به شیء فأتوا منه مستطعتم یا بهی مستطعتم، معلوم میشه قابل تکراره، نه مره واحده. مره واحده رو که مستطعتم بهش نمیگن. عبارت مستطعت رو اگر این دل اوف بگید، ازش میفهمه چیزی که قابلیت تکرار، میگه تکرارش بکن و قابل تکرار باشه، باز همون اشکال اول واضح. اینی که خود گیر کردیم در اینجا، این جواب شما مشکل شده که آیا چی کارش کنیم با وجود احتمالین؟ اون صورت اول بگیریم وجوبش هیچ کس فتوا نداده، صورت دوم بگیم مره واحده رو بگیریم، این اشکال شرعی نداره از نظر واجب گفتن، ولی که فتوای علما از ظهور عبارت برمیاد چیزی باشه قابل تکرار باشه و میگه فستتا این مکرر بیار او رو. این عبارت اینجا خب پس این قاعده اولیه که قاعده استطاعت باشه قابل استدلال نشد و منشأ اشکال هم همین مطلب اشاره کرده. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد فعال محمد وعجل فرج.
فرمایید تکرار بشه یا نشه، این در فرض است که زمانیه بگیریم.
اگر نمیخوام اینو،
نه در فرض که تبعیضیه بگیریم.
خب تبعیضیش که نمیشه بالاست، وجوبش در کسی نداره.
آخه بحث تبعیضی در اجزا، یعنی هر
بله بله ایش میگیم که برای تکرارش کنه باید ناجیم چه قابل تکرار باید باشه. این کالا اولی آنتا باشه، خب چیزی که میخواد این مستطر